در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. حالا بیا که خاک پر از ربنا شود، تا سنگ در مسیر عبورت طلا شود. حالا بیا که قربت شبهای بی کسی با چشمهای روشن تو آشنا شود. وقتش رسیده ماه برقصد به دور تو، وقتش رسیده ماه برقصد به دور تو، وقتش رسیده که پنجره رو به تو وا شود. ای کاش روز آمدنت دل حضور داشت، ای کاش روز آمدنت دل حضور داشت، تا مثل یک پرنده به راحت رها شود. قسمت کنی میان همه آب و دانه را، آنگاه دل کنار تو غرق خدا شود. سلام میگم و همه شما هموطنان عزیزم، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. امیدوارم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. افتخار داریم امروز هممون مهمان بیان شیرین و روان حاجی فرحزاد عزیز باشیم با موضوع رحمت و محبت الهی در ادعیه اهل بیت علیهم السلام. سلام علیکم حاجی فرحزاد، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و مهربان عرض سلام دارم و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان.
سلامت باشید. حال شریف خوب ان شاء الله.
الحمدلله.
خدا رو شکر. الحمدلله. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمتتون هستیم حاجی فرحزاد. من ابتدای برنامه امروز میخوام خواهش بکنم از حاجی فرحزاد که اگر زحمتی نیست یک خلاصه‌ای از بحث هفته گذشتهمون با همین موضوع کلی که رحمت و محبت الهی در ادعیه اهل بیت هست بفرمایید و ان شاء الله یک سوال پیش روی من هست که میخوام ازتون بپرسم.
بله، من بازم با عرض سلام و بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. ما بحثی در حوزه داریم، میگیم الدرس و حرفون و تکرار و الفون. یعنی این که خلاصه و چکیده رو بازگو میکنیم، خیلی ها ممکنه جلسه قبل موفق نشدن به مباحث ما، یا یاداوری و تذکرش خیلی بیشتر اوقعی در نفوسه و بهتره. عرضم بزرگتون خلاصه و چکیده عرایز ما این بود که یأس از گناهان کبیره است. سموم ناامیدی مردم رو از پا داره در میاره. واقعا گردابهای مهمی پیش روی انسانها هست که زود به یأس و ناامیدی گرفتار میشن. و عرض کردیم که یأس و ناامیدی از رحمت خدا در حد کفر به خداست. لا ییأسوا من روح الله الا القوم الکافرون. و مثال‌های زیادی از داستان حضرت یعقوب و حضرت یوسف و زلیخا بردیم. این تعبیر قرآنی که من بهترین قصه ها رو خدای مهربان می‌فرماید به شما بازگو می‌کنم، احسن القصص، قابل دقت و توجه است، که البته بعضی مفسرین فرمودن خود قصه حضرت یوسف یا همه قصه های قرآن زیبا و بهترین قصه هاش، خدای مهربان برای ما قصه میگه، خیلی زیباست، خیلی زیباست. میدونید آنجا آقای شریعتی اکثر قرآن قصه هست و داستانه و لطائف زیادی خدای متعال در همین قصه ها بیان کرده. عرض کردیم که حضرت یعقوب 40 سال به فراق فرزند مبتلا شد ولی ناامید نشد، بعد به یوسفش رسید. خود حضرت یوسف بحرانهای زیادی در چاه قرار گرفت، در زندان قرار گرفت، ناامید نشد، از خدای متعال کمک گرفت با توسل به اهل بیت پیغمبر و اهل بیت ما و به مقصدی که داشت رسید. یا خود زلیخا که هیچ سنخیتی با یوسف نداشت ولی آخر به عاقبت به آرزوش رسید و هم نشین و همسر حضرت یوسف علیه السلام شد. و این نکته هم اضافه کنم که ببینید گناه و معصیت انسان رو خار و ذلیل میکنه. چه بحرانهای ذلت‌آوری برای زلیخا پیش آمد، یا برادران حضرت یوسف که حسادت ورزیدن و گرگی کردن و بیادبی به دریوزگی افتادن، آمدن گدایی در خانه حضرت یوسف. این عاقبت گناهه و اونم نتیجه طاعت و بندگی که حضرت یوسف به اوج عزت رسید.
بسیار خوب، خیلی خوب. خیلی ها پیام فرستادن و گفتن که ما بسیار بسیار امیدوار شدیم به رحمت خداوند و پنجره ای از امید روبروی ما گشوده شد. خدا رو شکر میکنیم، ممنونم ازتون. از این پیام ها برمیاد که واقعا مردم بسیار بسیار تشنه امید دادن بودن و تشنه محبت و رحمت خداوند متعال. اگر یادتون باشه یک نکته ای رو حاجب فرحزاد در جلسه گذشته اشاره کردم بهش، که همون خدایی که ادعیه طولانی رو میشنوه و استجابت میکنه، دعاهای کوتاه ما رو هم استجابت میکنه و میشنوه. و یک دعای کوتاهی رو امیرالمؤمنین تعلیم داده بودن به همه ما، خیلی ها گفتن بی زحمت یک بار دیگه تکرارش بکنید و ما سراپا گوشیم که بشنویم.
بله، عزیزانم زحمت میکشن، زیرنویس میکنن و عزیزانی که میخوان کاغذ و قلم آماده کنن بنویسن. البته در مفاتیح هم،
تو مفاتیح هم
مفاتیح بخش اولیش خود متن مفاتیح، بخش دوم باقیات صلات حاشیه مفاتیح، که بعضی از مفاتیح هم آخر مفاتیح چاپ کردن به عنوان باقیات صالحات بعد از اعمال دفن میت و اینها، این دعا رو آورده در فهرستش باب دعاهای موجز و مختصر.
حالا اینجا دوستان انشاءالله زیرنویس هم خواهند کرد، میتونید بنویسید. بفهمید
که شخصی امیرالمومنین سلام الله علیه دیدن دعاهای خیلی طولانی رو داره میخونه، صحیفه طولانی تهیه کرده، فرمود اون خدایی که دعاهای بلند رو میشنود دعای کوتاه هم اجابت میکنه. و حضرت تمام دعاها را تو 4 کلمه و 4 جمله خلاصه کردن که الحق دعای جامع و کاملیه. به قول ما ختم یک مفاتیحه، ختم قرآن عرض کردیم که 3 تا قل هو الله است، ختم مفاتیح این 4 تا کلمه است. الحمدلله علی کل نعمه، بر هر نعمتی خدا را شکر میکنیم. و اسأل الله من کل خیر، هر خیری رو از خدا درخواست میکنیم. و اعوذ بالله من کل شر، هر شری هم هر نوع شری به خدا پناه میبریم. و سومم استغفر الله، و چهارمم و استغفر الله من کل ذنب، خدای از هر گناهی استغفار میکنیم. اجازه میخوام که این زیارت کوتاه هم عرض بکنم، حالا که نماز شب کوتاه رو گفتیم، دعای کوتاه رو گفتیم، قرآن کوتاه رو، ختم قرآن کوتاه، زیارت نامه های مفصل ما داریم ولی بعضی زیارت ها هست خیلی کوتاهه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات،
زیارت امام،
یه زیارت حج و عمره سوا. یا امام صادق علیه السلام شخصی بهش عرض کرد که آقا من یاد امام حسین میکنم چیکار بکنم، فرمود 3 بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. 3 بار این یک زیارت کامله. زیارت جامعه خیلی عزیزان آشنا هستن، ولی قبل از زیارت جامعه و بعد از زیارت جامعه 2 تا زیارت کوتاه آورده. اتفاقا زیارت اولیش معتبرم هست در کافی و من لایحضر کتب معتبره ما آمده، نصف صفحه است. السلام علی اولیاء الله، در واقع چکیده زیارت جامعه است. السلام علی الذین من والاهم فقط والالله، من آداهم فقط، من عرفهم فقط عرف الله، من جهلهم فقط. خیلی زیارت افرادی که نمیرسن زیارت طولانی بخونن زیارت کوتاه بخونن، یا قبل از جامعه، یکی هم بعد از جامعه اسم 14 معصوم رو آورده و به اونا سلام داده.
بسیار خوب، خدا خیرتون بده حاج فرحزاد. انشاءالله دوستان استفاده بکنند و حاج فرحزاد و همه ما رو از دعای خیر خودشون فراموش نکنن انشاءالله. ما بحثمون در مورد رحمت و محبت الهی بود. عرض کردم مطالب بسیار خوبی مطرح شد یک نگاه ویژه حاج آقای فرخزاد داشتن در مورد رحمت و محبت الهی در مورد گناهکاران و اونهایی که خدای نکرده مرتکب گناه و یا خطا و یا اشتباهی شدن. حالا یک سوالی پیش اومده و این سوال رو یکی از بیننده های خوبم برام فرستاده، من این سوال رو میخونم. حاج آقای فرخزاد، شما الحمدلله خیلی خوب از رحمت الهی میگویید، اما من دوستی دارم که به کارهای خلاف اخلاق و خلاف شرع مشغول است و من هر وقت به او میگویم که به خاطر خدا دست از این کارها بردار، میگوید که من خودم از روحانیون شنیدم که رحمت الهی زیاد است و من مطمئنم که رحمت الهی با وجود ادامه گناهانم شامل حال من میشود. خودشان گفتند که 100 بار اگر تو به شکستی بازار. حالا ببینیم آقای فرخزاد چی میفرمایند در پاسخ این دوست.
بسیار سوال به جایی هست، اتفاقا شفاهن هم همین سوال رو مکرراً از من پرسیدن. من بازم جای تشکر داره افرادی که با پیامک یا شفاهن تشکر میکنن، ما رو مورد مهر و محبت قرار میدن، جدا ما شرمنده میشیم و از همه عزیزان تشکر میکنم. ببینید آقای شریعتی، ما دو نوع گناهکار داریم. یه گناهکاری که مصر و معانده و پافشاری در گناه داره، این رو کارش مشکله، یا حق الناس که میتونه جبران کنه و جبران نمیکنه. اینها را در مورد حق الناس انشالله خدا کمکم کنه مفصل صحبت میکنه که گیر اکثر افراد حق الناسه. شلوغترین موقفی که در قیامت ما داریم موقف حق الناسه، که اگر در دنیا ما حق الناس رو ادا نکنیم، هزار بارم العف بگیم، استغفرالله بگیم، میتونیم جبران کنیم نکنیم، اونجا گیر هستیم.
یعنی همین نکاتی که شما گفتید در مورد رحمت و محبت الهی که شامل حال ما میشه، یعنی به حق الناس باید نگاه ویژه‌ای داشته باشیم، تکلیفمون رو روشن کنیم.
حتما آخرین منبری که پیغمبر ما به حالت ضعف رفتن، از مردم حلالیت طلبیدن، با اینکه معصوم کامل 100% بودن، فرمودن خدای متعال به ذات خودش قسم خورده من از ظلم ظالم نمیگذرم، یا باید حلالیت به طلبه یا قصاص بکنه، حقشو بگیره، یا حداقل از گناهای اون میگیرن به این طرف میدن، یا از ثوابهای این شخص میگیرن به اون طرف میدن، باید خلاصه حساب تسویه بشه. اولا حق الناس با استغفرالله درست نمیشه، باید حق دیگران رو ادا کرد. چیزایی که احتیاج به تدارک داره، قضا داره، نماز قضا، روزه قضا، باید تدارک کرد. ما کلن گناهکار دو نوع گناهکار داریم. یه گناهکاری که واقعا نادم، پشیمان، منفعل، ناخواسته گناه کرده، نمیخواسته، تو بحران گناه قرار گرفته، یا نه آمدن کرده ولی الان منفعل و پشیمانه، این قطعا مورد رحمت خداست. قطعا ما راه رو نمیبندیم، راه بازه، میتونه برگرده، ولو گناه سقلین. حالا فرصت هست هفته دیگه روایتشو میخونیم، حتی حدیث داریم اینقدر به خدا امیدوار باش که گناه سقلین یعنی جن و انس رو کرده باشی از خدا ناامید نباش، در اصول کافیه. امام صادق علیه السلام از قول لقمان نقل میفرمند که یکی از شگفتی های کلمات لقمان همینه، هم اینقدر از خدا بترس که اگر عبادت و طاعت جن و انس رو کردی، خدا ممکنه مچتو بگیره، به خودت نبالی، مغرور نشی، و همین که اگر گناه سقیلن هم کردی، در اصول کافیه. راه بازه، یعنی راه بسته نیست. گناهکارهایی که مصرن در گناه و پافشاری دارن، نادم نیستن، پشیمان نیستن، تدارک نمیخوام، اینا مشکل دارن. شما ببینید داستان حضرت آدم علی نبی یونا و علی السلام و ابلیس، هر دو در ابتدای خلقت مرتکب خلاف شدن.
بله.
یعنی حضرت آدم علی نبی ناوالی ولی السلام که پدر بزرگ ما هست، خدای متعال بهش فرمود از این گندم نخور، ولی خورد، سریع قرآنه، وسوسه له شیطان، وسوسه کرد خورد. به ابلیس خدای متعال ام فرمود به حضرت آدم سجده کن، ولی سجده نکرد، نافرمانی کرد. چطور شد حضرت آدم شد صفی الله، خلیفت الله، نماینده خدا، قرب اعلی رو پیدا کرد، ولی ابلیس شد ملعون و مطرود؟ این نکته قشنگیه.
بله.
هر دو خلاف دستور خدا عمل کردن. اونجا باید گندم نخوره خورد، اینجا باید سجده بکنه سجده نکرد. یک فرق اساسی اینه که خدای متعال به حضرت آدم علیه السلام فرمود چرا گندم خوردی؟ فوری عذرخواهی کرد، اظهار ندامت و پشیمانی کرد. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدای ما به خودمون ظلم کردیم، به خودمون ستم کردیم، اگر ما را نیامرزی رحم نکنه جز زیانکاریم. از در عذرخواهی و ندامت و پشیمانی اومدن،
پذیرفت.
این خیلی مهمه. خیلی از گناهکارهای ما مصرن بر گناه، مصرن گناه رو زیر بار نمیرن. شما الان ببینید در دادگاه ما طرف قتل کرده، جنایت کرده، 10 بند باز میکنه، از خودش دفاع میکنه. حالا ممکنه موردی بعضی دفاع درست باشه، طرف در یه لحظه عصبانی شده، اما کسی که کارش آدم کشیه، این چه دفاعی داره؟ یعنی اقرار بکنه، بگه من خطا کردم، تا خدا هم بشه رحم بکنه، طرفم ازش بگذره.
یه وقتی ما خودمون یه اشتباهی میکنیم، یک خطایی رو مرتکب میشیم، تا یه کسی هم حتی به ما اعتراض میکنه که چرا این گناه رو مرتکب شدی، مثلا میگه من که آدم نکشتم که، یعنی اصلا زیر بار نمیریم در واقع.
بله، این مهمه. حضرت آدم انشالله فرزند حضرت آدم باشیم، همونجوری که گفتن که کدوم خانوما خوشبخت‌ترین خانومای دنیا هستن، گفتن حضرت حوا. گفتن چرا؟ گفت چون شوهرش آدم بوده. بقیه معلومه شوهرشون آدم و حسابی باشن، انشالله که هست. عرضم به حضور شما که حضرت آدم و حوا هر دو پدر بزرگ و مادر بزرگ ما، انشالله از نسل این دو بزرگوار هستیم، روحن و معنوی هم همینجور باشیم. از در عذرخواهی آمدن، خدا هم بلافاصله قبول کرد. اصلا ان الله یحب التوابین یحب المتطهرین، محبوب خدا میشه، خیلی زیباست. خدا میگه من دوستت دارم، من ناله گناهکار رو از تسبیح مسبحین بیشتر دوست دارم. انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. گناهکاری که نادم، پشیمان، منفعل، تو سر خودش میزنه، ناراحته، میگه از عبادت عبادت کننده ها، تسبیح تسبیح کننده ها بیشتر دوست دارم. و اما موردی که این جوان نوشتن، ابلیس دقیقاً بر مقابل بود. خدای متعال بهش فرمود چرا سجده نکردی؟ گفت انا خیر، من بهترم. به خدا گفت تو نمیفهمی، نعوذ بالله، من بهترم، من از آتشم بهترم، او از خاک، او باید من سجده بکنه. و زیر بار نرفت. گناهکارایی که مصرن، منفعل نیستن، پشیمان نیستن، بازم ادامه میدن و اینها مشکل دارن، اینا معلوم نیست مورد رحمت و لطف خدا، اگه بود که شیطان قرار میگیره. و شیطان تا حالا هم منفعل نشده. مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه حدیثی نقل می‌فرمودند که در زمان حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام، حضرت عیسی واسطه شدن با ابلیس مذاکره کردن که شما چرا اینقدر معاند عناد می‌ورزی و مخالفت می‌کنید، بیا توبه بکن برگرد. گفت الان برگردم؟ گفت آره، راه برگشت هست، خدای بزرگ عفوش هم بی‌نهایت بزرگه. خلاصه شیطان و ابلیس رو راضی کرد که برگرده، توبه کنه، خدا بپذیره. خب حضرت عیسی روح الله پیغمبر رحمت بوده، ایشونم به خدای متعال عرض کرد که بار پروردگار و ابلیس رو من راضی کردم، برگرده و توبهش قبوله. خدای متعال فهمون باشه، قبوله، ولی شرطش اینه که به حرف ما عمل بکنه، بره به قبر حضرت آدم سجده بکنه. یعنی اون تدارک رو بکنه دیگه، خودش رو بشکنه. آمد به ابلیس گفت که خدای متعال قبول میکنه توبه. این خیلی مهمه که، یعنی گذشته رو همه خط میگیره، ولی شرطش اینه که تدارک بکنی، تدارکش اینه خودتو بشکنی، بری به قبر. گفت من به خود آدم سجده نکردم، به قبر حضرت آدم سجده
بازم
کوتاه نمیاد. این که اگر آدم خودشو نشکنه، معلوم نیست مورد لطف و رحمت قرار بگیره. اگر انسان منفعل بشه، پشیمان بشه، واقعا وسائل رحمت رو برای خودش فراهم بکنه. مثال خیلی خوبیه این که ما رحمت خدا شامل حال ما میشه، خدا در توبه رو باز کرده، یا شفاعت اهل بیت برای ما گذاشته، یا حسنات رو گذاشته که جبران به اصطلاح گناه های ما رو میکنه. این نباید ما رو جری کنه بر گناه کردن،
جرأت داشته باشیم، جسارت داشته باشیم.
این یه پشتوانه ای آ شریعتی که آدمی که زمین خورد، آدمی که در گرداب قرار گرفت، پشیمان شد، راه امید به روش باز باشه، برگرده، قابل تدارکه، بلکه بهش سرمایه هم میدن، بالا هم میبرنش. یبدل الله سیئات حسنات. مثال خیلی خوبی مثلا بیمه که برای افرادی که حوادث ناگوار براشون پیش میاد، تصادفات ناخواسته، آتش سوزی، حوادث غیر مترقبه، بیمه میکنن. اما این بیمه معناش اینه که من و شما ماشینمونو به در و دیوار بزنیم یا آتش بزنیم، چه بس خود طرف هم میسوزه تو آتش.
بله. یعنی چه
هیچ عاقل این کار نمیکنه. بله. در صورتی که شما همه نوع حوادث خانه و زندگی تو بیمه کن، ولی هیچ وقت میری خسارت عمدن به خودت وارد بکنی، این مال اینه که ناخواسته اگر تو گرداب گناه افتادی، پشتبانه هست، راه هست، راه بسته نیست، ولی شما نباید عمدن بری این کار رو انجام بدی، جرأت بر این کار انجام داشته بشی. بیمه واقعا مثال خیلی خوبیه که بیمه پشتوانه هست، ولی گرفتن خسارت چقدر زحمت داره، دردسر داره. ما روایت داریم که ترک الذنب اهون من طلب توبه. سوال کردن که یک کسی اصلا گناه نمی کنه، ولی یک کسی گناه میکنه، کاملا هم تدارک میکنه. فرمود اون کسی که گناه نمیکنه برتر و بالاتره. حبیب ابن مظاهری که از روز اول در رکاب امام حسین بوده، وفادار بوده، با حری که تا ساعت آخر مقابل بوده و ساعت آخر برگشته، که هنوزم بعضی از علما در توبه او شک دارن، که ما البته شک نداریم که واقعا اینا خانواده‌ای هستن که میپذیرن، کرم میکنن و میپذیرن، و گناهش هم خیلی بزرگ بود. یعنی این که فرمود امام حسین بهش که من بگذار برگردم مدینه، نگذاش. فرمودم بگذار بیام تو کوفه، چون اگر کوفه حضرت می اومد چه بسا مردم شیعه ها دور حضرت رو می گرفتن، رقم برعکس می شد. ولی نگذاش. در واقع امام حسین و اهل بیت رو اسیر کرد، آورد تحویل دشمن داشت، ساعت آخر گفت توبه، ولی توبهش قطعا پذیرفته شده. آیا مقام او با مقام کسی که از روز اول تا ساعت آخر در رکاب امام حسین بوده و وفادار بوده؟ قطعا یک جور نیست. پس ما گول شیطان رو نخوریم یا گول رفقای ناباب رو نخوریم، بگیم که آقا توبه میکنیم بعد مثلا. و یک حدیث زیبای عجیبی هم دیدم که خیلی موفق به توبه نمیشن، موفق به توبه نمیشن. روایت داریم وقتی سه وقت شیطان خیلی ناله زده که همه نوچه‌هاشو جمع کرده، این حکایت از این میکنه که شیطان اینجاها خیلی دغدغه داره، خیلی از بنی آدم ناراحته. یکی زمانی که پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مبعوث به رسالت شدن، که گفت دیگه مردم از بت پرستی دست میکشن، همه سمت خدا میرن، خیلی ناله زد. ناله دیگه تو روایت داریم که وقتی ناله زد که امیر المؤمنین در روز غدیر خم جای پیغمبر نصب شد، نوچه‌هاش رو جمع کرد، ناله و فریاد زد، گفت ان تم حاضر امر لا یؤس ابدا، لا یؤس الله ابدا. گفت اگر این کار بگیره و جانشین به حق پیغمبر جای پیغمبر بنشینه، دیگه خدا معصیت نمیشه. ما حدیث هم داریم اگر حق امیر المؤمنین ادا میشد، دو نفر با هم اختلاف نمیکردن، فحشا و منکر نمیشد، گناه اتفاق نمیافتاد، چون از مسیر امامت و رهبری مردم منحرف شدن، این گناه و معصیت ها درست شد. و لذا ناله شیطان در اومد و خیلی هم حجمه آورد که این اتفاق بیفته که حضرت علی از مسیر و امامت و رهبری خانه نشین بشه. سوم، جایی که ناله زد آیه توبه نازل شد. توبه حضرت آدم و آیه توبه نازل شد، اینجا ناله زد، فریادش اونچنان ناهنجار بود که همه نوچه‌هاشو جمع کرد، گفتن چی شده سید ما و مولای ما، اونا هم آخه رهبر دارن، پیشوا دارن. گفت که ما این همه زحمت میکشیم، بنی آدم رو تو گرداب گناه میندازیم، توبه میکنن، واقعا برمیگردن، پشیمان میشن، رستگار میشن، چیکار بکنیم؟ یک کسی گفت من از راه شهوات بنی آدم رو زمین میزنم. گفت خب توبه میکنن. یکی دیگه گفت از راه پول، از راه مقام، از راه پست، از راه غضب، هر نوشیدی که ارائه دادن، اون گفت خب توبه میکنن. توبه همه اینا رو خونسا میکنه. یک شیطانی بود خیلی مرموز و خبیث، گفت من یک طرح و راه حلی میدم که این راه حل خیلی اساسی. گفت چیه؟ گفت من یک کاری میکنم موفق به توبه نشه، و الحق این رو پیاده داره میکنه شیطان. گفت میگم حالا شما جوانید، بگذارید همه کاراتونو بکنید، همه شهواتتون رو اجرا، بعد آخر سری توبه میکنید، حالا شب قدر بیا توبه میکنه، حالا مکه رفتی توبه میکنید، حالا رفتی زیارت توبه میکنید، هی تأخیر میدادن، تسویف. تسویف یعنی سوفه سوفه، یعنی بعدن بعدن، که موفق به توبه نشی. موفق به خیلی هستن تو گرداب گناه میان ولی بیرون نمیتونن بیان. چه تضمینی هست که ما تو گرداب گناه رفتیم بتونیم برگردیم؟ بله، این که انسان ممکنه موفق به توبه نشه. لذا حدیث زیبایی هست که بنی آدم البته ناخواسته گناه میکنه. تو گناه گفت جایی که به قول حافظ، جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، از ما چگونه زیبد دعوی بیگناهی. دام سخت است مگر یار شود لطف خدا، ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم. جایی که حضرت آدم صفی الله با اون همه عظمت زمین خورد و گندم خورد، ما میتونیم بگیم که گناه نداریم یا ممکنه مثلا معصوم باشیم. نخه، ما هم ممکنه خطا بکنیم، ولی تو روایت زیبایی داریم که کل ابن آدم خطا، خطا هم صيغه مبالغه است، کل ابن آدم خطا و خیر الخطائین و خیر الخطائین از توابون. بنی آدم ناخواسته ممکنه، من معتقدم دوستان اهل بیت ناخواسته تو گناه میفتن. حالا الان فرصت نیست، یه بحث زیبایی در آینده انشالله پیش بیاد که دوستان اهل بیت، آقای شریعتی من معتقدم با میل و رغبت گناه نمی کنن. کسی که امیر المؤمنین تو خانه دلش هست، این آیه قرآنه، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ایمان در جا جای قرآن تعبیر شده به امیر المؤمنین علیه السلام، و من یکفر بالایمان فقد هبت عمله. کسی که به ایمان کفر ببرزه اعمالش هبت شد. این حضرت علی رو قبول نکنه. روایات متعدد داریم این ایمان منظور حضرت علی علیه السلام. سوره مبارکه حجرات، ولکن الله حبب الیکم الایمان، ایمان رو محبوب دل شما قرار داده. یعنی مولا امیر، ما نمیتونیم حضرت علی دوست نداشته باشیم، نمیتونیم بیایم کودتا کنیم، نمیتونیم، اصلا در رگ رگ و ذرات وجودمون محبت آقا است. بعد میفرماد چی؟ و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. خدا کفر و فسق و معصیت رو مکروه دل شما قرار داده. یعنی اصلا ما از گناه بدمون میاد.
این از سر اکراه گناه میکنیم.
حتما همینجوره. دوستان اهل بیت قطعیه. حالا بله بعضی هستن معاندن، مصرن. ببینید حجاج که حسن بصری میگه که اگر این امت قتال و صفاکترین انسانها رو بخوام معرفی کنن، حسن بصری میگه ما حجاج ابن یوسف ثقفی رو معرفی میکنن. حجاج آدم خونریزی بود، میگفت یک جوانی رو سفره چرمی میندازن، سرشو میبرن تو خونش دست و پا میزنن، کیف میکنن. ما اینطور آدم کم داریم. یعنی مسلمان واقعی، مؤمن واقعی در قلبش یه ذره اسلام ایمان نفوذ کرده باشه، واقعا از گناه لذت نمیبره. لذت بلکه، حالا یه کلام بلندی از فرصت نیست که ملا نظرعلی طالقانی حرف قشنگی میزنه، میفهمد مؤمن محال است گناه را دوست بداره. محال نمیگه دوست نمیداره، محال است دوست بداره. یعنی از گناه واقعا با میل و رغبت لذت نمیبره، خوش ناخواسته تو گناه میفته، مکروه دلش. آیه قرآنه،
بله.
و کرره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. بنی آدم خطا میکنن ناخواسته، ولی خیر الخطائین التوابون،
اونایی که بسیار توبه میکنن،
بسیار توبه میکنن. این خیلی زیباست که یه وقت جریم ما بر گناه نشیم، بیمه تدارک میکنه، ولی هیچ معناش این نیست که، و گرفتن بیمه هم دردسر داره. بهتر اینه که آدم خودش رو مواظبت بکنه و اطرافیاش رو که به دام گناه گرفتار نشن.
بسیار خوب. خوش به حال همه اونهایی که خودشون رو بیمه کردن و بیمه معتبرتر از بیمه خداوند متعال اهل بیت علیهم السلام سراغ نداریم، که اگر حتی با سهلنگاری هم اگر ما دچار حادثه‌ای بشیم، اونها در واقع تضمین میکنن و انشالله میتونیم برگردیم سر جای اولم. آقای فرزاد خیلی ممنون، متشکرم. انشالله در بخش بعدی باز هم در مورد رحمت و محبت خداوند متعال در ادعیه اهل بیت صحبت خواهیم کرد. به قرار زانمون رسیدیم. قبل از اینکه تلاوت آیات رو داشته باشیم، ذکر یونسیه رو هم شما قبلا بهش اشاره کردید.
بله، آره، یک از بهترین ذکرها هست. اینم خیلی ممنون یادآوری کردید، چون بیرونم از بنده زیاد پرسیدن. امام صادق سلام الله علیه فرمود که من تعجب میکنم از کسی که بحران غم و گرفتاری میشه به ذکر یونسیه پناه نمیبره. یعنی با همه وجودش اگه تو سجده باشه بهتر. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین.
بسیار خوب.
که حضرت آیت الله بعد از اون ذکر یونسیه چه اعجازی میکنه، یونس پیغمبر رو از غره دریا به اوج عزت میرسونه.
خیلی خوب. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خیلی خوب. زندگیتون منور به نور قرآن باشه انشاءالله. صفحه 463 مصحف شریف، آیات 41 تا 47 سوره زمر در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها،
و ما انت علیهم بوکیل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
صلوات و درود خداوند متعال بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خیلی ها گفتن فلانی اگر میشه تو برنامه‌تون بعد از تلاوت آیات نورانی کلام وحی یک دعای مخصوص و ویژه برای شفای بیماران بکنید که انشالله خداوند همه اونهایی که بیمار هستن و در بستر بیماری هستن مشکلی دارن انشالله خداوند بهشون عافیت عنایت بکنه به برکت این آیات نورانی. ما وعده کرده بودیم با حاجی فرهزاد عزیز و یک قراری گذاشتیم که بعد از تلاوت آیات و بعد از صلوات بر محمد و آل محمد یک نکته در مورد صلوات بشنویم حاجی.
بله، یکی از موضوعاتی که بینندگان عزیز توجه داشته باشن موقع شنیدن نام یا لقب‌های پیغمبر، حالا یا محمد صلی الله علیه و سلم، احمد، ابوالقاسم، محمود، هر کدوم از لقب‌های پیغمبرم اگر اسم برده بشه مستحب است انسان در هر حالی که هست ذکر صلوات رو بگه، حتی در نماز، هر کجای نماز. مثلا مؤذن اذان گفت، اسم پیغمبر رو شنید که تو نمازه، مستحب است اونجا رو قطع بکنه، ذکر صلوات رو بگه. قطعا صلوات هیچ مانعی برای، بلکه نمازهامون هم بالا هم میبره. عرضم به حضور شما که روایات خیلی تندی داریم که کسی که نام پیغمبر رو بشنوه و ذکر صلوات رو نگه خیلی تهدید شده. در یک تعبیری پیغمبر خدا خودشون فرمودن اجف الناس، یعنی جفاکارترین امت به من اون کسانی هستن که نام من رو بشنون و صلوات بر محمد و آل محمد
نفرست.
من همینجا تشکر میکنم از عزیزانی که شروع اخبار و خیلی برنامه ها رو با صلوات بر محمد و آل محمد شروع میکنن. وقتی عزیزانی که تو خانه هستن پای گیرنده هاشون نام پیغمبر رو میشنون لازمه که صلوات رو بفرستن.
ثوابم داره؟
حتما ثواب داره.
حتماً
ثواب داره.
خیلی خوب.
اما نکته قرآنی که آیه 44 از این سوره مبارکه که خدای متعال میفرماد قل لله شفاعت و جمیعا، که واقعا اعتقاد به شفاعت یکی از همون درهای رحمت الهی است که در هم آیات فراوان هم در روایات فراوان آمده، که واقعا پشتوانه عجیبیه. یعنی اگر ما امید به شفاعت و دستگیری پیغمبر و اهل بیت نداشته باشیم خیلی ها ممکنه لنگ باشه کمیتمون. اینجا خدای متعال میفرماد که شفاعت همش از آن خداست. قل لله شفاعت و جمیع. در مرحله اول همه چی مالک همه چیز خداست، اختیار همه چیز دست خداست، ولی در خود آیات قرآن و روایات آمده که منزل لذی یشفع و عنده الا به اذنه، منتها این شفاعت رو خدا اذن میده که دیگران هم این شفاعت رو داشته باشن. همون جوری که درباره علم غیب هم هست، قل انما الغیب لله، همه غیب ها دست خداست، ولی الا من ارتضى من رسوله، عالم الغیب و شهاده فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسوله. یعنی همونجوری که ما میگیم غیب مخصوص خداست، ولی همونی که مخصوص خداست به یه عده خواصی داده. شفاعت هم این گونه است، بل اصاله و به ذات از آن خداست. میدونید خود خدا هم اشفع و شافعینه، یعنی روز قیامت غیر از این که اولیای خدا، انبیا، شهدا، علما، امام ها شفاعت میکنن، خود خدا هم شفاعت میکنه. حتی روایت زیبایی دیدم که خدای متعال در پایان قیامت میفرماد که ای امت محمد صلی الله علیه وسلم، من خدا از حقم گذشتم، شما برید حق و ناستون رو تصفیه بکنید بفرمید برید بهشت. یعنی اگه از حقوق هم دیگه بگذرید، من از حق خودم گذشتم. و واقعا خدا سریع الرضاست. حالا بیشتر در باب رحمت صحبت خواهیم کرد. قطعا خدا از پدر و مادر و همه انبیا اینا مهربان تره. شما ببینید این داستان بسیار زیبای قرآنی و روایی که ما داریم، قارون، خب میدونید پسر عموی حضرت موسی علیه السلام بود و دامادشون هم بود، یعنی خواهر حضرت موسی علیه السلام داشت. بعضی نقلا داریم پسر خالش هم بود، پسر خالش بود. خب اول خیلی مؤمن بود، با تقوا پشت سر حضرت موسی بود، بعد اموال زیادی رو تهیه کرد، به گنج‌های دست یافت، آیه زکات نازل شد بر حضرت موسی، دنبال فرستاد زکات بگیره، گفت من زکات نمیدم، مقابله کرد. که نه تنها مقابله کرد، پول فراوانی به یه زن بدکاری داد که نسبت ناروا به حضرت موسی علیه السلام بده. اون خانومم آمد این تهمت رو بزنه، زبانش برگشت، گفت من بذار حق رو بگم، راستش این پولیست که قارون به من داده که منو وادار کرده تهمت به پیغمبر خدا بزنه، همچین حقیقتی نبوده، همچین تهمتی نبوده. حضرت موسی خیلی ناراحت شد که کسی که داماد خودشون هست، پسر عموش هست، زکات باید بده، به جای میاد که از زکات فرار کنه تهمت به موسی کلیم الله میزنه. خیلی ناراحت شد، به خدای متعال فرمود که عرض کرد که من چیکار کنم با قارون. خطاب شد زمین در اختیار توه، هر کار که میخوای بکن. حضرت موسی خشمگین شد، به زمین امر کرد قارون رو فرو ببره با اموالش. قارون به التماس افتاد، به ندامت و پشیمانی. هر چی التماس کرد، حضرت موسی غضب کرده بود، فرمود یبن لاوی لا تکلمنی، چون جدشون لاوی بوده، هر دو فرزند لاوی بودن. گفت پسر لاوی با من حرف نزن. گفت التماس میکنم، خواهش میکنم، زمین او رو فرو ببر تا سینه تا گردن، هر چی این قارون که زمین خورده بوده و تو زمین فرو میره التماس کرد
فایده
نکرد، تا سرش رفت تو زمین فرو در قعر زمین به عقوبت الهی گرفتار شد. وقت روایت داریم که خدا از هر پیغمبر و امام مهربان تره. حضرت موسی کلیم خدا بود دیگه، شبها میرفت با خدا نجوا میکرد یا در کوه طور، آمد با خدا نجوا بکنه و صحبت بکنه، خدای متعال فرمود یبن لاوی لا تکلمنی، امشب من جوابتو نمیدم. کلیم خودش موسی کلیم الله، هر چه با خدا خواست گفته بکنه، گفت یبن لاوی، عرض کرد بار پروردگار من نماینده تو هم، به قول ما چرا با ما صحبت نمیکنی؟ خطاب شد که چرا بنده ای که شرمنده بود پشیمان شد جوابشو ندادی؟ چون پشیمان شده بود. عرض کرد اگه پشیمان بشه، یعنی خدا از موسی کلیم الله هم مهربان تره. البته اینجا این نکته رو عرض بکنم، اگر امام های ما بودن قطعا جواب میدادن، همونطوری که جواب حور رو دادن، جواب وحشی قاتل رو دادن، چون انبیای گذشته مظهر بعضی از اسماء و صفات خدای متعال بودن، ولی امامان ما مظهر تمام اسماء و صفات خدای متعال هستن. اگر واقعا بدترین خلق بیاد در خانه اهل بیت، مظهر همه اسماء و صفات خدا، اینا قطعا جواب میدن. یعنی اگر قارون در محضر امامان ما بود قطعا جوابشو میدادن. یعنی این ترک اولایی که حضرت موسی داشت اینها قطعا ندارن. من همینجا میخوام یه گریزی بزنم، چون این ایام مصادف هست با شهادت جانگداز حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام
که دیروز بود،
دیروز بوده هفتم سفر. همینجا از حاج آقای حسینی و حاج آقای عالی تشکر میکنن که این دو روز ذکر و نامی از امام مجتبی علیه السلام بردن. قول معتبر که خیلی از علما و بزرگان ما فرمودن، قول صحیح و معتبر هفتم سفر هست، شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، و 28 قول ضعیف هست، به اضافه این که اون روزم چون مصادف با شهادت پیغمبر خداست تحت شعا قرار میگیره. من آقای شریعتی واقعا از دیرباز این نگرانی رو داشتم که در میان 5 اسم پیغمبر کنار اسم خداست، با هر صلواتی ما 2 نام پیغمبر رو میبریم لااقل، اسم مولا امیرالمومنین بعد از نام پیغمبر خداست. برای حضرت زهرا 2 40 عزاداری میکنیم، 2 فاطمیه، اون خودش خیلی شده که 2 عزاداری بشه. برای هیچ شخصیتی مثل امام حسین عزاداری نمیشه، اشک ریخته نمیشه، اطعام داده نمیشه، ولی خدایی آقا امام مجتبی علیه السلام در میان 5 و اهل بیت از همه قریب تره. ببینید ما روایاتی پیدا کردیم که البته امام های ما کلهم نورون واحد، بلا شک همشون نور واحدن به یک معنا، ولی اگر این نورها رو کنار هم بگذاریم ممکنه بعضی افضل باشن. قطعا پیغمبر ما افضله، حضرت امیر افضله. بنده چند تا روایت پیدا کردم، خود آقای امام حسین فرمود و اخی خیر منی، به حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا فرمودن و اخی خیر منی، برادر من بهتر از من بود. روایت داریم الحسن و افضل من الحسین، 10 برادر امام حسین بوده، گفت همه عالم برای امام حسین اشک می‌ریزن گریه می‌کنن که باید هم داشته باشن، ولی خود امام حسین برای برادر اشک می‌ریخت گریه می‌کرد، برای غربت و مظلومی برادرش. و در شهادت برادر این جمله رو امام حسین فرمود: ان لم امت اسفا علیک فقد اصبحت مشتاقا الی الموت. یعنی ای برادر اگر من در فراق و داغ تو نمیرم، ولی بعد از رفتن شما مشتاق به رفتن از این عالم هستم، دیگه نمیخوام، دوست ندارم تو این عالم ببینم، جای خالی برادر رو ببینم. بنده معتقدم که عزیزان مبلغ، عزیزانی که در رسانه ها مشغولن، وزارت ارشاد تو تقویم ها هفتم سفر رو حداقل ولادت امام کاظم علیه السلام ما روایت داریم آخر ذیحجه است. از علما و مراجع ما استفتا کردن، عموم مراجع ما فرمودن ایام محرم سفر اگرم ولادت باشه زیبنده نیست، ما جشن بگیریم شادی بکنیم. حالا اعلام ولادت اب نداره، ولی اینکه بیام جشن بگیریم ایام اسارت اهل بیت، ایامی که اهل بیت اسیر شدن، همه تکایای ما سیاپوش، مساجد ما عزاداری میکنن، ما بیام جشن و شادی بگیریم. خب قول های دیگه است، ولادت امام باقر اول ماه رجب است، ولادت امام کاظم روایت داریم آخر ذیحجه است.
البته الان این سوال شاید بازم پیش بیاد برای دوستانمون که این اختلاف اقوال و اختلاف روایت ها، که میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، دیروز آقای عالی توضیحی دادن
اصلا. بله بله، اصلا بنده معتقدم خود این اختلاف هم مایه خیر و برکته. ما 2 ممکنه جشن بگیریم، 2 ممکنه مثلا مراسم بگیریم،
ذکر نامولاد، بله هم
خود ولادت پیغمبر مرحوم کلینی صاحب اصول کافی میگه 12 ربیع الاول، یعنی از معتبرترین علمای برجسته هست، چون موقع رصد نمی‌کردن یه بچه‌ای توی خانه دنیا میاد، این طبیعی بوده. در هر صورت من عرضم اینه که 10 به عنوان دهه حسنیه، یعنی واقعا بنده اعتقاد قلبی مینه، از چیزهایی که دل پیغمبر رو بسیار شاد میکنه، دل امیرالمومنین و حضرت زهرا رو بالخصوص خیلی شاد میکنه، توسل به امام حسن مجتبی، یاد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت، کسی که هم قبرش غریبه، هم در میان اصحابش غریب بوده، هم در میان خان، چه مصیبتی از این بالاتر کسی با قاتل خودش زندگی بکنه. اون روایتی اگه نظرتون باشه روز اول بحثمون خوندن، و بالحسنه اعطیتم الاحسان، پیغمبر خدا فهمدن به وسیله امام حسن به شما احسان و نیکوکاری داده شده، یعنی امام حسن سرچشمه همه حسنها و زیباها و احسانهاست. ما در روایت زیبایی داریم که یک کنیزی به امام حسن مجتبی علیه السلام یک شاخه گل هدیه داد، یک شاخه، نه یک دسته گلا، یک شاخه گل. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن انت حرتون لوجه الله،
آزادی،
تو رو در راه خدا آزادت کرد. به امام حسن کسی عرض کرد آقا جون یک شاخه گل جزاش یک آزادی یک برده و کنیزه؟ فرمود ها کذا ادبنا الله، خدا این گونه ما رو تربیت کرده و ادب کرده، اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، یعنی بهترش رو برگردونید. او اگر به من یه من میخوام عرض بکنم آقای شریعتی، اگر کسی برای امام حسن سفره میندازه، نذر میکنه، اشک میریزه، حسنیه، ما چقدر حسینیه داریم، چقدر فاطمیه داریم، تو همین تهران یا شهرالدین چند تا ما حسنیه داریم؟ خیلی بجا هست اینی که خیلی از بزرگان مرحوم میرزا علی اکبر تبریزی میگه من یک ماه رمضان قبل از مرحوم آقای فلسفی اول سخنران ایران و تهران بوده. میگه ماه رمضانی بود من
فر... 30 ثانیه وقت داریم اونجا.
بله. میگه من فراموش کردم روزه امام حسن بخونم. یه شب حضرت زهرا علیها السلام رو در عالم رویا دیدم. حضرت به من خیلی توجه نکردن. گفتم من روزه خان نوکرتون امام حسینم. حضرت گلایه کردن، فرمودن مگر امام حسن فرزند من نیست؟ چرا او رو فراموش کردی؟ بیایم دل حضرت زهرا و دل پیغمبر و اهل بیت رو شاد بکنیم، توسلاتمون و عرض ادبهامون رو به امام حسن مجتبی علیه السلام بیشتر کنیم.
به به، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خوشحالیم که برنامه امروز ما هم منور شد به نور امام حسن مجتبی علیه السلام. آقا سپاسگزارم، دستتون رو به گرمی میفشارم و جای فرستاد سلامت باشید. متشکرم، خیلی ممنون، متشکر از این که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا بودید. فردا انشاءالله با حضور آجای ماندگاری خدمتون خواهیم رسید. به رسم همه این روزها، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. السلام
حدت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين 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 حسين
حسين ولا
جعله
الله
آخر عهد مني لزيارتكم
السلام على الحسين
حسين
وعلى علي بن
حسين
حسين وعلى أولاد
الحسين
وعلى أصحاب
الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة